الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا الله صالح المهدي ورحمة الله وبركاته تحقیق تکمیلی درباره دلالت نهی در عبادت و معامله بر فساد. رأی محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این شد که اگر نهی تعلق بگیرد به اصل عبادت که طبیعتاً اون عبادت امر ندارد و نهی وارد است و قابلیت تخرج وجود ندارد، اما اگر تعلق بگیرد به جزء عبادت اون جزء عبادت هم عبادت است در حقیقت. در دو جا این مطلب رو ایشان بحث میکند. در ابتدای بیان اقسام متعلق که امر هشتم بود میفرماید اگر امر تعلق بگیرد به جزء عبادت مثل نهی از جهر، و جهر متعلق به قرائت است و قرائت هم جزء صلات، طبیعتا دلالت می کند بر این که خود عبادت منهی عنه است، جزء لاینفک عبادت خود عبادت است. اما در اون ابتدا یعنی در همون امر مقدماتی می فرماید که اگر جزء منهیان ان قابل تبدیل و جایگزینی باشد، مثلا نهی تعلق گرفته است که سوره عزائم را نخوانید، شما میتونید اون سوره را جایگزین کنید در این حالی که یک مقدارش خواندید یک سوره دیگه بخوانید. در اینجا نهی دلالت میکند بر فساد خودی اون جز، نه بر فساد اصل عبادت، چون اون نقص عبادت جبران شد. در مقدمه هفتم اینو میگرد، اما در بیان اصل مطلب که میرسد میفرماید که نهی متعلق به اصل عبادت و جزء عبادت هر دو فرق نمی کند، دلالت بر فساد می کند. و تفصیلی درباره شرط اعلام فرمودند که گفتیم و تکرار نکنیم. اشکالی که از سوی محقق نائمی مطرح شده بود فرق بین مصدر و اسم مصدر هم گفته شد، جوابی هم که سیدان الاستاد داد گفتیم. بنابراین رأی و نظر محقق خراسانی نسبت به نهی متعلق به اصل عبادت و جزء عبادت و شرط عبادت معلوم شد. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در بیان اقسام متعلق شرط را ذکر نمی کند، لذا ما به خاطر رعایت ترتیب رأی ایشان را درباره اصل و جزء عبادت گفتیم، اما درباره شرط طلب آقای جلیل آبادی در اصل اقسام متعلق اسم از شرط نمی برد، و اما بعدن در ضمن استدلال شرایط را با اجزا یکی اعلام می کند از نظر حکم. می فرماید که اجزا و شرایط در باره تعلق نهی یک حکم را دارن، همونطوری که نهی در جزء موجب فساد عبادت می شود، نهی در شرط هم موجب فساد عبادت می شود. این مطلب تا اینجا گفته شد. بعد از اینکه مطلب کامل شد و رأی و نظر این اعاظم برای ما معلوم شد، گفتیم در آخر که سیدنا الاستاد هم فرمودند که ملاک فساد یک امر واحدی است و اون عدم صلاحیت تخرب. دیگه اون ملاک در نهی نسبت به اصل عبادت و نهی نسبت به جزء عبادت و نهی نسبت به شرط عبادت فرق نمی کند. مطلب تا اینجا مشخص شد. دلالت نهی در عبادات بر فساد معلوم شد از نظر اقوال و از نظر تجزیه و تحلیل اصولی. اشکال و جواب. اشکالی است که گفته می شود نهی که دلالت بر فساد می کند در عبادات، اون نهی است که موجب حرمت ذاتیه در عبادت بشود، و اگر نهی موجب نهی در عبادت موجب حرمت ذاتیه در عبادت نشود، فسادی در پی نخواهد داشت. آنچه که سبب فساد در عبادت می شود حرمت ذاتیه عبادت است که او به وسیله نهی باید محقق بشود. این یک نکته مقدماتی از اشکال. با این نکته مقدماتی اشکال این است که در مورد نهی در عبادت حرمت ذاتیه ناممکن است. چرا ناممکن است؟ برای اینکه نهی که متعلق است به عبادت، اون عبادت امر ندارد. امر ندارد. امر که نداشته باشد، اگر انجام شود بدون امر عبادت نیست تا حرمت عبادت دارای حرمت ذاتیه عبادت نیست تا حرمت ذاتیه روش بار بشود. اما اگر به قصد امر تشریعاً انجام بشود مکلف آسیب گد که من این عبادت صلات در حال حیض را مثلا خودم قصد امر بکنم امر نداشته باشد خودم میگم به قصد امر این چه میشود؟ تشریع و حرمت میشود حرمت تشریعیه. حرمت تشریعیه که شد اجتماع مثل این است در صورت حرمت تشریعیه برای اون عبادت حرمت ذاتیه نیست. چرا؟ چون اجتماع مثل این محال حرمت تشریعیه که آمد زمینه را برای حرمت ذاتیه باقی نمی گذارد. این اشکالی بود که گفته شده است عبارت یکم معقده بنده حقیر خدا آسان سازی کردم راحت و واضح فهمیدید شما یک محقق و فاضل. و بعد از که فهمی البته لقب مفهوم ندارن معروف این است که صلات حائض حرمت ذاتی دارد و حرمت ذاتی که دارد اینجا دیگه اصلا عبادت نیست. عبادت نیست حرمت ذاتی اصلا عبادت نیست لیست عمل ندارد عبادت نیست. ما در اون یه تکشو به استاد توجه نکرد نفرمودید ما در مسئله خودمون که چی هستش ورود نهی در عبادت ورود نهی در عبادت موجب فساد عبادت بشود و اون هم حرمت ذاتی برای عبادت بیارد. صلات حائض که اصلا حرمت ذاتی دارد اینجا این از محل بس بیرونه و اصلا صالبه منتفی به انتفاع موضوع در اینجا امری نیست عبادت نیست. اون تکه اگر انجام شد حرمت حرام شرعیست عبادت نیست در اون بحث نده. کسی نمیگه حائض اگر نماز بخونه نمازش درسته قطعا باطله در اون بحث نداره. اما اگر کسی بیاد و در یک جایی که فرض کرده است حرمت ذاتی است اونو اگر انجام میده بدون امر که عبادت نیست با امر که خودش از پیش خودش امر اختراع و اعلام بکنه میشه تشریع و بر اساس عدم امکان جمع بین مثلین حرمت تشریعی که آمد حرمت ذاتی دیگه اونجا وجود نخواهد داشت. این اشکال بسیار واضح اون تو سؤال شما حق شما در چند بیان اصل اشکال واضح بود اونجا یه ذره ابهام داشت که ماشاءالله شما مدقق هستید اون دقت را هم رعایت فرمودید جواب اون دقت شما هم اعلام شد. بعد از که این مطلب گفت شد اشکال را که ما فهمیدیم الان جواب اشکال محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که این اشکال وارد نیست. اولا منظور از عبادت در بحث مقدمات در امور مقدماتی گفتیم که منظور از عبادت، عبادت یا تعلیقی است و یا عبادت ذاتی. تعلیقی است مثل صوم عیدین. اگر شارع امر بکند و منهی عنه نبود عبادت می شد، عبادت تعلیقی. و نوع دومی که تصور شد چه عبادت بود؟ عبادت ذاتی به معنای محبوبیت ذاتی، مثل سجود و رکوع. بعد از که عبادت رو به اون یکی از دو صورت تصور کردیم، این اشکال دیگه زمینه ندارد که بگید شما عمل رو انجام میدید امر ندارد. اون گونه عبادت ها نیاز به امر نداشت، اشکال از اساس منتفی است. و بنابراین این جواب اول رو گرفتیم که معنایی که برای عبادت ما در نظر گرفته بودیم در امور مقدماتی نیاز به امر نداشت. بنابراین ما میگیم که یک عبادتی که نه بهش تعلق گرفته، اون عبادت رو مثل سجود که محبوبیتش ذاتی است. الان اگر کسی به عنوان عبادت انجام بده، به عنوان امر نیست تا تشریع بشه، نیاز به امر ندارد، محبوبیتش ذاتی است. اگر کسی انجام بده درست است یا درست نیست، مسئله قابل تصور است و اشکال شما وارد نیست که شما بگید امر اگر در مثل منهی عن قصد نشود که عبادت نیست، اگر قصد بشود تشریعه. ما میگیم نه، عبادت در مورد بحث ما اون اعمالی بود که محبوبیت ذاتی داشت و اون محبوبیت ذاتی نیاز به امر نداشت، مثل سجود. سجود چی می شود؟ نیاز به امر ندارد، محبوبیتش ذاتی است، عبادتی است برای خدا. لذا انجام بشود محل نزاع قرار میگیرد که آیا نهی نسبت به او موجب فساد میشود یا نمیشود. دیگه زمینه نه برای اشتباه مثلین است، نه زمینه برای اشکالی که امر نداریم در کار هست. این جواب اول.
شما اگر این نهی ارشاد به مانعیت باشد، این بحثا پیش نمیاد. کلا میگه مانع هست، این کار شما مانع داره. یه اجتماع مثل
این نیست، این مباحثی که مطرح میکنه نیست. شما یه مقدار برگردید کامل تر صحبت کنید. ببینید چه میگیم آقای ساکی، اشکال این است. خوب دقت کنید، شانس عزیزانی که تازه آمده، اشکال این است که در دلالت نهی بر فساد عبادت باید نهی دلالت کند بر حرمت ذاتی عبادت. مانع بودن حرمت ذاتی نمیارد، حرمت ذاتی عبادت. این اشکال شما سطرهایی جواب داده شد. مثل صلات حائض که حرمت ذاتی ده، اونجوری باید باشد. اگه اونجوری نباشد موجب فساد عبادت نمیشد و نهی نمیتواند عبادتی را حرمت ذاتی درست کنه، برای عبادت حرمت ذاتی درست کنه. چرا؟ برای اینکه در صورتی که نهی آمد عبادت اصلا نیست، تا بگیم عبادتی هست و نهی حرمت ذاتی درست کرد، مثل صلات حائض، اصلا عبادت نیست از اساس. اگر کسی اون عمل منهیون انا را به همون شکلش انجام بدد، هیچ نه امر و نه عبادت از اساس. و اگر همون عبادت رو به قصد امر جعلن انجام بده، خودش از ذهن خودش امر جعل کنه، میشه تشریع. اگر تشریع شد از باب اجتماع مثلین، حرمت تشریعیه با حرمت ذاتیه قابل جمع. این اشکال جواب اول که داده شد این شد که چه بود؟ که منظور از عبادت، حالا همون یک صورت شده بگیرید که راحت تر، منظور از عبادت گفتیم میتواند عبادتی باشد که محبوبیت ذاتی دارد، مثل سجود. این نیاز به امر ندارد. تا شما بگید که امر نیست عبادت نیست، امر قصد کنید تشریع، نه ذاتن عبادت، نیازی به اون ندارد. نهی که بیاد نهی به عبادت خورده، معلوم شد. این جواب اول. جواب دوم می فرماید که اجتماع
اگر امر بر صفات نبود تصدیل محبوبیت ذاتی را سفر می آورد.
بله، از جایی می آورد که چند روز پیش تهران نبود، قم بود، پای درس بود، و اونی که روزهای روز تهران هست و مسئولیت هاش دنبال میکنه، باگذاری میاد اون درس رو از سایت میگیره و بعدش هم میاد اینجا، اون دیگه متوجه نمیشه که از کجا آمده. معلوم شد؟ وجه دوم بود. بسیار عالی. از شما تشریف نداشتید، با به آقای نعیم بحث کردید که تو سایت نمی افتد چیز درس ها، و اینو نتونستید اونجا دنبال کنید، و الا گفته شده بود، خود محقق خراسانی فرمود که از عبادت ها اعمالی است که برای اهل شرع و موحدین و عباد الله، اون اعمال فقط عبادت خداست، بر اساس مذاق شرع، بر اساس ضرورت شرع. اینا این کانالاشه، نه امر سجده برای خدا، فقط از سجود لله فحسب و رکوع لله فحسب، به ضرورت شرع و دین. تنها یک کانال امر نمیخواد که شما اشکال کردید، جز اونجا خالی بود. این است که حضور در درس و درس از راه دور فرق میکنن. انشاءالله حضورتون که مستمر باشد، میدونم محققید، اما محققی که در زندگیش قطع و وصل بکند گاهی اشکالاتش، انشاءالله خدا به شما توفیق و عزت بدهد. حالا خوب تازه تهران رفتید و تبریز نرفتید، دسترسی من از شما دورتر میشد. به حضور شما جواب دوم، اجتماع مثلینی در این مسئله وجود ندارد. چرا؟ چون در اجتماع مثلین وحدت موضوع و محمول و مکان، مکان واحد نیست، مکان تشریع جوانه هست، مکان و محل حرمت ذاتی جواره هست، عمل جوارهی است و عمل جوانهی، دو تا جایگاه دارند و اصلا اجتماع مثلی نیست. وحدات سمانیه بر اساس قول مشهور و بر اساس قول نظر ملا صدرا و حدت و حدات تسعه و بر اساس رأی ابن سینا و حدات عشره محقق نیست. علا بر وحدات ثمانیه و وحدت هم و وحدت مرتبه هم رعایت می شود که وحدات ثمانیه می شود وحدات عشره. اگر خواستید در نوشته حول التناقض مراجعه کنید. این مطالب که گفته شد در جواب دوم را هم که دادیم، جواب سوم این است که ما از اصل مبنای اشکال را بی اساس می دانیم. مبنای اشکال چه بود؟ مبنای این بود که اگر حرمت ذاتیه نباشد موجب فساد در عبادت نمی شود. نه، اختصاص به حرمت ذاتیه ندارم، حرمت تشریعی هم کافیست برای فساد عبادت. ما همون روش شما را دنبال میکنیم، میگیم قصد امر اینجا که امر نیست، اگر قصد امر کند تشریع و حرمت تشریعی کافیست برای فساد عبادت. با این سه تا جواب اشکال حل شد. یک تتمه هم میفرماید و این قسمت از بحث کامل میشد. تتمه اینه که میفرماید اگر نهی عرضی باشد مربوط میشود به مسئله دلالت امر بر نهی از ضد. دیگه کفایت الاصول با اختصار اکتفا میکند، شرح شما ضعفا باید بدیم. منظور از عرضی بودن این است که نهی کنایه باشد از امری که پشت سر آن هست. مثلا بگد لا تسل فی المسجد، کنایه از این که ازل نجاست عن المسجد. این لا تسله که الان نهیه، این در حقیقت نهی نیست، کنایه از امریست که در اونجا آمده است، ازل نجاست عن المسجد. اگر نهی به این صورت در آمد می شود نهی شکلی کنایی، ظاهرش نهی باطنش امره. در این صورت آنچه تحقیق هست این است که دلالت بر فساد وجود ندارد. چرا؟ چون مبتنی می شود به مسئله امر به شیء اقتضاء نهی از ضد. تحقیق چه بود؟ تحقیق این بود که امر به شیء اقتضاء نهی از ضد را ندارد. بنابراین اگر نهی به این صورت در آمد یک استثناست. می فرماید استثناست کجاست؟ از قاعده کلی. قاعده کلی چه بود؟ دلالت و نهی فی العبادت علی فساد. از اون قاعده کلی این مورد استثناء بکنید. برای تکمیل بس که جهت استحکام بخشی بس عنوان بفرمایید تأیید مطلب از دید شیخ طائفه، کتاب عده فی الاصول چاپ جدید صفحه 378. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید النهی یقتضی فساد المنهی عن، به صراحت به عنوان یک قاعده نهی در عبادت، نهی در عبادت و معامله بعدن شرح می‌دی، فعلا عبادت، نهی در عبادت اقتضا می‌کند فساد آن عبادت را. این یه مطلبی است قطعی و جازم و در جهت اثبات این مطلب استدلال می فرمایند که دو مورد از استدلال های ایشان که برجسته ترین ادله هست قابل تعرض است برای این بنده ضعیف و حقیر خدای متعال. شما در اصطلاحات اگر با کسی صحبت کردید گفتید بنده حقیر، بنده حقیر طرف خودتونو نگید، این تکبر نیست، این درست نیست، خلاف عبودیت، انسان فقط عبد خداست، برای هیچ کسی دیگه عبد نیست. مثال میگید نوکر شما، ترجمه عبد اگر منظور از نوکر عبد اشکال دارد، اشکال عقیدتی و عملی دارد. انسان فقط عبد خداست، لذا ما که میگیم عبد حقیر خدا، کلمه خدا آخر اضافه میکنیم، بعضی از تعارفاتیست هم کذب هم اختلال عقیدتی و مبنایی و اصلی دارد، که مولا علی هم میفرماید که لا تکن عبدن لغیرک، اشعار به این معنا گویا دارد. این بنده حقیر خدا دو مورد از استدلال ایشان را به عنوان برجسته ترین موارد تشخیص دادم، ولو تشخیص هم ناقص باشد. گویا ادله‌ای که در این رابطه وجود دارد عبارتن از یک، می فرماین امر بلا شبهت بر اساس قواعد مذهب عدلیه مصلحت دارد، و نهی بلا شبهت بر اساس قاعده عدلی مفسده دارد. ما اگر در مورد منهی عنه مفسده رو نادیده بگیریم، بگیم انجام آن درست است، یعنی مصلحت دارد، چه می شود؟ جمع بین مصلحت و مفسده، ینتهی الی تضاد، و این قطعا قابل التزام نیست و کار ناممکن است. برابر این نهی قطعا دلالت بر فساد میکنه. دلیل دوم روایتی را نقل میکند، میفرماید قوله علیه السلام، سند ندارد، اما سند ندارد کی گفته؟ شیخ طوسی گفته. ما روایات از کجا میگیریم؟ اینا منابع روایات ماست. اشکال شده است که در حاشیه ها در شرحش نوشتن به پاورقی که روایت رو ندیدیم جای خب ندیدیم جا جاش اینجاست دیگه. خود شیخ طوسی که بگد قوله علیه السلام حجتون قاطعتون قطعیه، ولی ما آدرسش رو هم از عوال العالی آوردیم، جلد یک صفحه 240 می فرماید معصوم علیه السلام من ادخل فی دیننا، حدیث شاید نبوی است، من ادخل فی دیننا ما لیس منه فهو رد. کسی که چیزی را که از دین نباشد وارد دین بکند اون ورود نادرستی است و مردود است، رد نادرست است. و می فرماید معلوم است که منهیون آن دیگه مأمور به و عبادت نیست. اگر ما منهیون آن را عبادت و صحیح تلقی کنیم می شود از ما قلم روی حدیثی که چیزی که در دین نبوده است وارد دین شده است و مردود. برابر این در نتیجه منهیان آن فاسد است و دلالت نهی در عبادت بر فساد کامل است بلا شبهت و اشکال. تا به اینجا این تأیید هم گرفتیم و کامل شد و مقام اول که عبارت بود از دلالت نهی در عبادت بر فساد کامل شد. آراء فقها به طور کل از صاحب نظرانی از زمان شیخ انصاری محقق قومی تا محقق خراسانی و محقق رائینی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم از زاکیات از لحاظ اقوال بر این شد که دلالت نک در عبادت بر فساد مسلم است. از لحاظ تحلیلی هم یک نکته یا یک ملاک واحد که سیدنا استاد فرمود کافی است و آن این است که در صورت تعلق و ورود نهی قابلیت تقرب وجود ندارد، پس از صحت خبری نخواهد بود. اما نهی در معاملات انشاءالله فردا، عزیزان اگر اطلاع دارن فردا اگر تعطیل هست، تعطیل ما گفتیم خبر نشدیم و انشاءالله اگر تعطیل باشد در جلسه بعد حدیث و روایتی از آقا امام سجاد نخل نکن. آقای دکتر مشکوری الان خبرش رو برام میگن.
دست اول که رفتیم تعطیل بود،
تعطیل بود؟ بسیار خوب. آجام فردا تعطیله، شما اگر وقت داشتید دست دوم که خیلی از شما عزیزان تشریف میارید درباره امام سجاد انشاءالله در بحث در دست دوم بحث بکنیم. برای شادی روح آقا امام سجاد صلوات ختم.